رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. اللهم اختم بعفوك اجلي وحقق في رجاء رحمتك املي. امام زين العابدين عليه الاف تحيه و ثنا در دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق عرضه می دارن که پروردگار و عمر مرا با عفو و اغمازت به پایان برسان و آرزوی مرا که امیدواری به رحمت واسعی توست برآورده ساز. فراز اول که اللهم اختم به عفو که عجلی هست در یه جلسه در این دو هفته پیش توضیح دادیم خدمت دوستان، یه مقداری که خب عمده بحثش مون داره بعد از این مراسم عزاداری ها. گفتیم که حضرت عرضه می دارن که پروردگار را عمر مرا با عفو و چشم پوشی خودت به پایان برسان، یعنی این که عمری که انسان ها دارند از زمانی که به دنیا میان پا به عرصه وجود میگذارن قبلش این رو عرض کردیم که در رحم مادر همه انسان ها در رحم مادر یک دورانی دارن که دوران جنینی هست، یعنی فی ظلمات ثلاث هست و ابتداش از تشکیل و منعقد شدن نطفه ایست به نام نطفه انسان، یک موجود زنده، و سپس زمان انتهاییش، این زمان ابتداییش، زمان انتهاییش زمانیه که این فرد اون عمر مورد نظر رو، یعنی زمان مورد نظر رو در رحم مادر طی کرده و الان وقتشه که با یک عاقبت خوش، یک سرانجام خوش پا به عرصه وجود بگذاره. این طفل میتونه که سرانجام ناخوشی هم داشته باشه، خدای نکرده عوامل بیرونی، درونی، معنوی، مادی در او اثر بگذاره، این طفل مثلا خدای نکرده تلف بشه و از بین بیاره، که این بهش میگن یه عاقبت ناخوش، یک سرانجام ناخوش. سرانجام خوشش اینه که با سلامتی و بهبودی، با عافیت، صحت، هم جسمن هم روحن این پا به عرصه وجود بگذاره، که همینجا ما یه دعایی میکنیم که همه شما به خوبی این دعا رو آمین بگید از ته دلتون، و اون اینه که همه بچه‌هایی که انشالله در رحم مادرن و انشالله میخوان به دنیا بیان، چه امروز، چه فردا، چه پس فردا، هرچی، انشالله به حق حضرت زین العابدین سلام الله علیه همشون سالم از نظر روحی و جسمی این مراحل رو طی کرده و پا به عرصه وجود بگذارن و چشم مادر و پدر خودشون رو به این سلامتی خودشون انشالله شاد بفرماین. خب اینجا حضرت این مطلب رو عرضه می داره با این مثالی که زدیم، گفتیم یک ابتدا و انتهایی برای این طفل در رحم مادر هست، یعنی یک ابتدایی و یک سرانجامی که این میتونه سرانجام خوش باشه یا ناخوش، که اینو توضیح ده. از اینجا به بعدش که پا به عرصه وجود میگذاره، باز میتونه که این انسان که حالا یک طفل هست میتونه که یک سرانجام خوش یا یک سرانجام ناخوش داشته باشه، که اینم قبل از این عزاداری ها عرض کردیم تا یه حدی. اینجا بحث سر اینه که خوب بودن یک انسان، نیکوکار بودنش، بهشتی بودنش، شما بگو اهل بیتی بودنش، امام زمانی بودنش، امیرالمومنینی بودنش، زینبی بودنش، حسینی بودنش، اینا رو بگو. اینها چگونه مشخص میشه؟ در جواب میگیم که اینها زمانی مشخص میشه که این طفل طفولیتش رو طی بکنه، نوجوانیش رو طی بکنه، به جوانی برسه، جوانیش هم طی بکنه، به یک سن متوسط برسه که دیگه سنش مثلا حدود 35 تا 55 60 اینجوراست برسه، بعدم بره تو سن پیری، اینم طی بکنه. زمانی ما میتونیم بگیم این فرد نیکوکار بود، مؤمن بود، متدین بود، مقید بود، متعهد بود، که این زمان رو، یعنی طفولیت، نوجوانی، جوانی، اون زمان بین جوانی و پیری و سپس زمان پیری رو، این با موفقیت از نظر روحی طی بکنه، حتی اگر نظر جسمی هم مشکل داشت این طی بکنه، برسه به چی؟ برسه به مرگ، یعنی خاتمه پیدا کنه این زندگی. سوال اینجا میشه که آیا ما میتونیم مثلا یه فردی رو که دیدیم الان داره میره نماز میخونه، اول اینو خوب گوش کنید ببینید، اگه حواستون پرت بشه، اونام که نشستن مجلس، اونام که فضای مجازی دارن گوش میکنن، اگه حواسشون پرت بشه مطلب رو نفهمید به درد نمیخوره، زحمات من و شما هدر میره. ببینید اگر ما این سوال پیش میاد که آیا ما میتونیم بگیم که آقا فلان آقا، آقایون که اینجا نشستن، مجازی ها، خانوم ها، اینا، میتونیم بگیم آقا فلان خانوم یا فلان آقا الان یه ظاهر اسلامی داره بسیار خوب، نماز شبش هم ترک نمیشه، روزه مستحبی هم میگیره و ما تو مجالس امام حسین میبینیمش، اول سینه زنه، اول گریه کنه، اول فلانه. آیا ما میتوانیم بگیم این آدم اهل بهشته؟ این آدم نیکوکاره؟ این آدم محسن هست؟ محسن نیکوکار، خوب آدمی است، متدین متعهده؟ اینجا به شما شارع مقدس میگه میتونی جواب اینو جواب بهش بدی، به این صورت بهش جواب بدی به این سوال. به چه صورتی؟ بگی آقا این الان که سنش 15 است، 20، 25، 35، 45، 55، 60، 65، 70، 72 سالشه، 80 سالشه، فلان فلان، این میتونی الان در جواب اینو بگی، بگی آقا الان که من دارم میبینمش فعلا آدم خوبیه، فعلا آدم بهشتیه، فعلا اهل بهشته، اهل بیتی هست، امام حسینیه، فلان. از فردایش خبر چی ندارم. اینو برای چی گفتیم دقت بکنید؟ برای اینکه خیلی ها سر همینجا باختن، سر همینجا باختن. چی رو باختن؟ زندگی خودشون رو باختن. ببین بهشتشون رو باختن، بهشتشون رو از بین رفته، یعنی چپ کردن. چرا چپ کرده؟ سر همین دیدن همین مسائل، مثلا این خیال کرده که این فلان، در حالی که این میگه آقا الان پسر نوح علیه السلام به دنیا اومده، حضرت یه پسر بهش داده، یه شاه پسر بهش داده، به دنیا اومده، بسیار خوب. آقا این پسر چجوریه؟ ما بعدی ازش ندیدیم، فعلا بچه خیلی خوبیه. طفولیت چطوری؟ بچه خیلی خوبیه. نوجوان شده، بچه خیلی خوبیه. جوان شده، جوان خوبیه. فلان رسید به اینجا که حالا سر دوراهی گیر کرد که من این راهو برم، با دوستان برم، با دوستان نابابم بروم، یا با پدرم برم سوار این کشتی بشم. این دوستان نابابا انتخاب کرده، میگه این تا همونجاش که تو میگفتی خوبه، درسته، ولی نمیتونستیش بگی چون پسر حضرت نوح علیه السلام هست حتما این اهل چیه؟ بهشت هستش. این باید اون آخرین لحظه ها رو طی بکنه، در اون آخرین لحظات همه اون اعتقاداتی که داشته رو نگه داشته باشه، موفق در نگه داشتن شده باشه، بعد شما باهاش به اونجا اظهار نظر کنی، راجبش قضاوت بکن. وگرنه فایده نداره. چه زن باشه، چه مرد باشه، چه پسر پیغمبر باشه، چه پسر امام زمان باشه، چه پسر امام معصوم باشه، چه دختر امام معصوم باشه، فرق نمیکنه. اینه که ما خیلی جا اشتباه میکنیم. آقا فلان کس آدم آیت الله، مرجع تقلید، علامه فلان، آقای دکتر، آقای مهندس، آقای فلان، ایشون عالم دینی هست، ایشون چه جور آدمیه؟ فعلا آدم خوبیه، از فردایش خبر چی؟ نادرم. چون میدونی فرداش چی میشه؟ آقا فردا فلان چیز چپ کرد، اینا که چپ کردن من چیکار کنم؟ هیچی رو سری تو بردار، بردار تو هم بکش، تو هم بگو که اینا که چپ کردن منم چپ کنم. و این که دین نشد که، این که دین نیست. دین که به این نمیگن که من نگاه کنم ببینم اونا چی کار دارن میکنن. آقا ایشون چپ کرد، خب پسر حضرت نوح هم چپ کرد، زنش هم اهل جهنم شده، زن حضرت لوط هم اهل جهنم شده. اینا همه اولش که جهنمی نبودن که، بعدن اینجوری شدن. من بعد نگاه کنم آقا این الان چه جور، الان آدم خوبی، علامه فلان آدم جا، فلان که آدم خوبی، ما هم داریم پشتش نماز میخونیم، آیت الله فلان داریم پشتش نماز میخونیم، امام جماعت این مسجد فلان ما داریم پشتش نماز میخونیم، فلان آدم خوبیه، فردایش را خبر نداریم، نمیدونیم چی بشه. فردا که تو این مسیر اهل بیت و دین و دیانت بود، فردای شروع که پس بعدا چرت و پرت گفتن و فلان و بهمان اینا، دیگه اون آدم خوب که ما میدونستیم دیگه چی نخواهد بود، اون شد رابی آدم دیگه شد. دیگه پشتش نمیشه نماز. حالا اینجا به این روایاتی که یکی دوتا چیز روایت تاریخی براتون میخونیم خوب توجه بکنید، ببینید اینا چقدر مهمه، اینها ارزشمنده، دقت بکنید به این چی میخوام بگیم. امشب یه توسلی به امام سجاد در اسلام پیدا کنیم، ایام شهادتون حضرت هم بوده، یه صلواتی هدیه کنید به اون حضرت، انشالله این مشکلات همه ما رو اون بزرگوار انشالله دعا بکنه، از بهشت برزخی انشاءالله بر طرفش صلوات بلند بفرستیم. یه نفر به نام علی ابن حمزه، او داره این روایت رو داره تعریف میکنه، این تو بهار الانوار جلد 47 صفحه 138 مرحوم مجلسی نقل کرده، خوب دقت بکنید. او میگه که علی ابن حمزه میگه، ببین حواست باید به من باشه ها، چرت اینا بزنیم فایده ای نداره، فردا تعطیل رسمی، هرچی میخوایم برین استراحت بکنیم، پس فردا دولت شما رو چی کرده که اگه سر کار اینا نره، گفت اگه سر کار بره زارن برقتون رو قطع میکنه، باید بمونید تو خونه استراحت بکنید. علی ابن حمزه میگه من دوستی داشتم از منشیهای دولت بنی امیه، منشی های دولت بنی امیه، یعنی منشی های دولت بنی امیه یعنی از کارگزاران دولت بنی امیه که تقریبا همه اینا فاسد بودن بنی امیه. به من گفتش که این منشیه اومد به من گفت، نگاه کن حالا یه آدم بد تو دستگاه بنی امیه، پول بنی امیه هم خورده، همه اوقا اینا رو گرفته، منشیه اینا بوده، کارگزار اینا بوده. به من گفتش که از امام صادق علیه السلام برا من اجازه بگیر که من به محضرش مشرف بشم، شرفیاب بشم، برو از امام صادق اجازه بگیر من بیام پیشش. من رفتم از امام صادق اجازه گرفتم، آقا گفت بیان، ابی نداره. این اومد خدمت امام سلام کرد، نشست، عرض کرد فداتون بشم یا ابن رسول الله، من در دیوان آل امیه نویسنده بودم، اونجا فقط می نوشتم، کاتب بودم، حساب کتابا رو می نوشتم، برنامه هاشون رو داشتم، اینا بهشون می دادم، صورت حساب هاشون رو می دادم، اینا همه رو می نوشتم، اونجا کاتبشون بود. از دنیای آنان مال بسیار به دست آوردم، یعنی حقوق خوبی به هم دادن، الان ویلا دارم، خونه دارم تو شمال، مثلا چی دارم، نم فلان چکه فلان دارم، فلان چکه رفتم سهام، نم چیزی دارم، نم اونجا می کارخونه، نم چیزی دارم، اینا رو خونه خودم هم مثلا اینجوری فلان. به حلال و حرامش هم توجه نداشتم، همه رو همجوری جمع کردم اومدم، اینا بس که حقوقشون هم خوب بوده اینا رو جمع کردم، میخوام ببینم که معنی چیکار کنم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر بنی امیه نویسندگانی نمی داشتن که برای آنان ذخایر مالی تهیه کنند و در میدان جنگ به نفع آنها پیکار نمایند و در جماعتشان حضور یابند، نمی توانستن حق ما را قصد نمایند. یعنی تو به اندازه همین نویسندگیت به اینا چکار کردی؟ کمک کرد. تا اینجا که قابل فهم برای هممون. اگر مردم آنان را ترک می گفتن، چیزی جز آنچه در دستشون بود نمی داشتن. اگه مردم رهاشون میکردن، محل بهشون نمیذاشن، فلان اینا چیز نمیشدن. منشی بنی امیه گفت آیا برای من الان دیدش و از خیلی خرابه خوب، یعنی اینی که امام صادق بشه، یعنی تو در جنایات بنی امیه چی هستی؟ شریک هستی. دقت بکنید، ما هم یه جاهای دقت بکنید، این سازمان ها و نهاد ها و فلان و اینها، حواستون رو جمع بکنید، دقت بکنید. طرف اومده سوال میکنه، خوب این جوون هام هستن، این ملت هنوم ملت خوبیه، هنوم ملت خوبیه، با این همه حالا چیزایی که میاد فلان، اینا هم توضیح تا اونجاش که بتونیم بدیم تو این بحثی که داریم که بحث عاقبت به خیری خیلی مهمه. جوونه اومده میگه که توی اداره ما توی مسئله دارویی هستیم، یعنی اینجا دارو تولید میکنیم، این دارو که ما تولید میکنیم باید بدیمش به سازمان بهداشت. سازمان بهداشت به ما میگه که آقا این باید 5 مرحله کشت بشه تا این دارو مورد تایید ما، اون تاییدیه ما رو بگیره و عرض به خدمتتون که بره تو بازار. این مدیر شرکت ما که این دارو رو تولید میکنیم به من میگه که شما اینجا لازم نیست 5 مرتبه کشت بدی، مهرتو بزن، امضا کن، به عنوان تکنسیان این قضیه، متخصص این قضیه، بده بره، کشتم نمیخواد بدی، بده بره سازمان بهداشت، من اینو چیکار کردم، من اینو کشتش کردم، 5 مرحلهش تموم شده، نمیخواد کشتمش بکنیم، بده بره. سوال دارم من اگر این کارو نکنم چجوری؟ که گفتم خلاف شرعه، چون مثلا ممکنه داروی وقت داروی خوبی چی نباشه، این داره میده مردم میخواد میمیرن، خب این خلاف شرعه، نمیتون گفت. گفت مدیر عامل گفت اگه نکنی بیرونت میکنی. بودم بیرونت بکنه، خدا که نمرده که، خدا داره روزی رو میده، اون که نمرده که، هنوم هستم دیگه، اون داره روزی میده، تو برو دنبال این که خدا چی میگه، به اون کاری نشته. گفت چشم، من همین کارو میکنم فلان. ببینید اینها نه زمان اون زمان، همچنان تو بستر تاریخ جریان داره. ما چی کار داریم میکنیم؟ ما هم حواسمون باید جمع باشه. گفت دیدش وضع خرابه، گفت ابن رسول الله آیا برای من راهی هست که از این گرفتاری که هست خلاص بشم؟ این ملک و املاک رو دارم، پول رو دارم، فلان رو دارم، بهمان دارم و اینا دارم، آیا راهی هست که خلاص بشم؟ ببین واقعا میخواد خلاص بشه، واقعا میخواد خلاص بشه. ببین حال بعدش چی کار میکنه، نه اینکه یکی ادای خلاص شدن رو در بیاره، یعنی این واقعا الان رسیده به اینجا که من واقعا میخوام خلاص بکنم خودمو، یعنی پاک بکنم خودمو از این قضیه، من رفتم آلوده شدم به جنایات اینها و اینا، میخوام توبه کنم برگردم خلاص بشم. اما یکی ادا شده امیر، میگه نه من این از این پول به هیچ وجه نمیگذره، به هیچ وجه نمیگذره. یکی حالا ممکنه صدای من هم این بنده خدا بشنوه، دیروز و پیروز با من تماس گرفت و اینا وسطش داریم میگیم چون میخوایم مسئله رو به روزش بکنیم، دقت بکنیم. به من گفت فلان کشور یک چیزی دارن میفروشن، بلیط هایی میفروشن که اگر چی بشه اینقدر پول جایزه میدن، اگه بلیط شما برنده بشه اینقدر پول جایزه میدن. من خودم راستش نیازی به این مسائل مالی ندارم، بعضم خوبه، تمکن مالی راستم میگه، خیلی باز ثروتمنده، اصلا نیازا رو نداره. گفت ولی میخوام این پول رو یه راهی به من یاد بدی، جنی چیزی هست بیاری تسخیرش بکنی به من این راه رو یاد بدی. من این کلام او رو دارم میگم، من برم این شماره ای رو بدم برنده بشه، پوله رو بگیریم خرج امور قرآنی و فرهنگی بکنیم. گفتم این پول از بیخش قمار هست، بخت آزمایی قمار، اصلا خرج فرهنگ قرآنی که نمیشه، هیچی خرج چیزای دیگه میشه که اگرم تازه بگیم. هیچ وقت من دستمون تو این کارها نمیکنم، چون از اصلش قمار و اینا اون بنده خدا متدینی بود که قبول میکردیم. بعد یه نکته ای بهش گفتم، گفتم که اصلا فرض کنیم این قمارم نبود، تا الان میگی من اینو میگیرم میووردم و اینو همه رو خرچه چی میگم. گفتم الان ابلیس باهات کاری نداره، اون زمانی که خرد از پل گذشت ابلیس باهات کار داره. یعنی میاد بهت هم چی میکنه، حالا چرا بره همه رو بدی باهات قرآن، پولو بذار بانک، سودشو بگیر، سودشو بده به اینا کم کم، بعد سودشو میگیری، بعد سودش هم چی میکنه، الان یه چهار نفر بعد وقت مزدلفه، چرا این بره بده، خودت خرج کن، خودت بده، کم کم یه کار میکنی که تو با اون پول اصلا به امور قرآنی که هیچی، غیر قرآنیش هم نمیپردازی. یعنی سر از یه وقتی سرتو میخارونی که میبینی که اوه واه چقدر مالت اینها همه زیاد رفت، اینو بنا بوده چیکار بکنی، تو این کارا رو نکردی، نمیگذاره که تو این کارو بکنی. اگه بنا بود که همه این افراد الان آدمای متدین و فلان اینا الان همه کل بهشت رو با کم زیادش خریده بودن که، اما این فرد واقعا میخواست که این کار رو انجام بده. ببین واقعا میخواد برگرده ها. امام صادق بهش فهمود که اگر بگویم، منو امام صادق هم با این آدم ها طرف بوده که میگه اینا میرن، حضرت فهمود اگر بگویم عمل میکنی، چون یه همچی حرفی به خیلی ها دیگه هم امام صادق زد، به ابو حنیفه هم گفت. ابو حنیفه یه سال دو سال پیش حضرت درس میخوند، یه روز که ما دوباره حضرت رضی الله، هر چی شما بگی من همون کارو میکنم. رفت دم همین در، این درا که میخوام برم بیرون، دم این دره رفت بره بیرون، در مدرسه مهدیه رو نمیگیم که الان آقا نشسته اونجا خازنه در هست، در رفت از این در که بره بیرون، در اون خونه، حضرت دم چارچوب در بهش گفتش که همه این حرفا ابو حنیفه زدی، من امام صادق هم بهت گفتم که پیش من درس خوندی، الان هم همه این همه اظهار ارادت کردین، یک دونش رو گوش نمی کنی، برخلاف اینا هم عمل می کنی، یه مذهبی رم میری میذاری برخلاف سنت پیغمبر به نام حنفی فلان، همه رو بهش گفت هست که امروز ما داریم یه مذهبی به نام چی؟ حنفی، همه امام اعظم ابو حنیفه، اصلا دو کلام این بندوم هم. بعدش هم ازت بهش گفت سر از دوزخ در میاری. اون آقا شما لیه چی خودم من حوزه درس خوندم، خارج فقه خوندم. حضرت فرمود اگر بگویم عمل میکنی؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمود باید تمام آنچه را که از دیوان بنی امیه به دست آورده ای ترک گویی، اموالی را که صاحبانش را میشناسی به آنها برگردانی، چون رفتی اموال مردم گرفتی دادی به بنی امیه، تو دفتر نوشتی براش حساب کتاب کردی، و اموالی را که صاحبانش را نمیشناسی صدقه بدهی، و اگر چنین کردی، اگه چنین کردی، من امام صادق برای تو بهشت را ضمانت میکنم. کی اینو بفهمه؟ کی؟ من میفهمم. نه والا شما هم خودتون میدونی، اما این اینو فهمید، من بهش را برای تو ضمانت میدم. این جوان یه لحظه رفت تو فکر و یه فکری کرد و ابلیس هم نازل شد بهش که شاید اینو تغییرش بده. سرش رو برداشت گفت به آن چه فرموده ای عمل خواهم کرد. رفت پشتن با علی ابن حمزه که وقت براش گرفته بود رفت. علی ابن حمزه میگه جوان با ما به کوفه برگشت، بلا فاصله رفت سراغ داراییش، از تمام داراییش دست کشید، لباسی هم که به تنش داد چون قصبی بود مال بنی امیه بود، همه رو فروخ، لباسه رو هم برداشت داد، طبق دستور امام عمل کرد. ما که با جوان سابقه دوستی داشتیم رفتیم خودمون، ببین کار به کجاست، یه آدم ثروتمند عجیب غریب، ما رفتیم جمع کردیم پول، براش لباس خریدیم، غذا خریدیم، اینا چی کردیم، گذاشتیم تو خونش، یه کاری هم براش جور کردیم، گفتیم سر یه کاری هم برو فلان زندگی تو بگردون، اینا همه رو اون را همونجور که امام گفته بود صرف کرد. دقت بکنید، چند وقت بیشتر طول نکشید مریض شد، ما رفتیم عیادتش، دیدیم که خیلی حالش خرابه، مریضی بدی گرفته، حالش خراب، لحظات آخر عمرش داره میگذرونه، چشمشو باز کرد علی ابن حمزه میگه منو دید، هنوز نمرده، هنوز نمرده. تضمین رو ببین، تضمین رو ببین. گفت ای علی ابن حمزه، گفتم بله. گفت به خدا قسم مولایت به وعده خود وفا کرد. گفت اینو گفت، چشماش بسته شد، دهن بسته، فوت کرد، تموم شد رفت. علی ابن حمزه میگه رفتیم دوستان رو جمع کردیم، جنازه رو بعدشیم بردیم غسالخونه، غسلش دادیم، کفنش کردیم، فلان کردیم، دفنش کردیم، اومدیم از کوفه خارج شدم، رفتم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. گفتم سلام علیکم یا ابن رسول الله. حضرت فرمود علیکم السلام. ای علی ابن حمزه، ما وعده ای را که به رفیقت داده بودیم وفا کردیم. نذاش من حرف بزنم. گفت ما وعده ای را که به رفیقت داده بودیم وفا کردیم. عرض کردم بلی فدایت شدم، به خدا قسم او موقع مرگ خود همین مطلب رو به من گفت. توجه کردی چی شد؟ اینجوری باید انسان اگر جای مالش خطا رفت فلان اینا، آقا اینجا باید خمس مالتو بدی. با آخوندا بدم برای چی بخوام؟ خودم میرم چی بخوام؟ خمس به آخوندا کاری نداره. خمس تو برو دست مرجع تقلیدت، مرجع تقلید تو اول انتخاب کن کی باشه، آدم عادل، حی، بالغ، چه میدونم مرد، نمیدونم مثلا دوازده امامی، حوال با اینا تحقیقتو بکن، انتخاب کن. انتخاب کردی، اگر خمس اگر به تعلق گیری باید بری بدی. اگر مالی یه جایی پیدا کردی تو مالت بود مونون مظالم، باید بری مظالمتو بدی. اگر نمیدونم جایی صدقه واجب بگردانته، باید بری بدی. اگر مال کسی پیشت فلاینا بده، زنت هم پیشت مال داره، باید بری بدی. زنه بیچاره اومده میگه نام این رفته پولا گفته طلاهاتو بده من بهت میدم، طلاهای منو گرفته، بعد حالا بعد جر رو بس اینا میخواد پس بده، هم چی میکنه؟ چقدر طلا بوده؟ میگم مثلا 200 گرم طلا بوده، که اون موقع که دادیم ما رفتم 200 گرم طلا فروختم 100,000 تومان. میگم حالا مرد 100,000 تومان الان به درد من نمیخوره که، من طلا به تو دادم 200 گرم. اینا ببینی، اینا یه کارهایی است که نمیخونه با این فقه ما، با مذهب ما، با آیین ما نمیخونه، این زرنگی ها نمیخونه. ما اینجوری به جایی نخواهیم رسید، باید عوض کنیم رویه رو. اگه خدا نکرد اینجوری هست، اگرم نکرد آقا این میخواد مهریهشو میخواد منم دارم بهش، من بهش بده بره طلبکاری به تو بده کاری بهش بده بره. آقا این ارسیه پدر از دنیا رفته فلان، پسره اومده یک اصراری داره که سهم این خواهرها رو بخور. میگم آخه خوردن این سهم خواهرها چه نتیجه ای تو میگیری؟ بهش بده برن. اون یکی تونتون داره پدره نام چیچون کن. آخه اون که مرد، تو هم که دیدی هداره اونا میکنه این سهم ها به دومادا نرسه، ما پسرها بخوریم بره مثلا. آخه یعنی چی این کار؟ یعنی چی این کار؟ ما که داریم میبینیم طرف داره میمیره. دیرو با یک کسی تلفنی داشتم صحبت میکردم، فقط الان من آدم بسیار خوب که خدا به حق امام زین العابدین انشالله اونم شفاش بده و سر بیماری پشه، یک آدم خیر، یک آدم خوب، آدم های زیادی رو همه رو برده خونه دار کرده، همه رو چی کرده من. الان تو بستر بیماری به هیچ زنگ گفتم حال چطور؟ حالم خوب نی، صدا در نمیاد، هیچی نمیخوره، 24 ساعت 22 ساعت خوابیده، هیچی نمیتونه بخوره. خب اینو داری میبینی؟ تو مخواهی بیا بچی جمع بکنی که چی بشه؟ جمع کردنی که حق دیگران توشه ها، حق خدا توشه، حق امام توشه، حق سادات توشه، حق چه میدونم نزورات توشه، حق نمیدونم مظالم توشه، حق فلان. نکن بابا، تو نکن این کارو، دیدی میبینی که آخرش همینه، خب من تو هم همین میشه. این مطلب به ما میفهمونه که آقا عاقبت به خیری، به این که فرد تو دستگاهی بنی امیه است یا بنی عباسه یا دستگاه پیغمبره یا بغل گوش پیغمبره فلان، چون بغل گوش پیغمبره پدر زن پیغمبره حتما جاش تو بهشته، اینطور نیست. به عمل فرده، اونم تا کی؟ این جمله رو این هفته یاد بگیم، تو ببین هفته تا کی؟ تا آخرین لحظه استمرار بر اون عمل خوب چی داشته باشه، نه این که یک یه چند سال آدم چیزی بعدش رفت، این آدم با حجاب بوده ها، حالا حجابو برداشته. حالا هفته دیگه ما یه تیکه میخونیم برای عاقبت به شری، ببینید چه جوری. تمام اینهایی که آمدن جلو امیرالمومنین وایستادن تو جمل، تو صفین، مخصوصا تو نهروان به اوج خودش رسید. نهروان آخرین جنگ حضرت بود، به اوج خودش. هر 4000 نفر که 9 نفر اینا فقط زنده موندن، یعنی 3000 رو عدد بدید به من، 3991 نفر همه کشته شدن. 9 نفر فقط از خوارج زنده موندن. همه اینها حضرت فرمود همشون داخل دوزخ، تمام بلا استثناء. 3991 نفر همه داخل دوزخ. از امیرالمومنین فرمود نه مخمد باف بگی، شما بگی، ما بگیم که فایده نداره. اینا هم همه قاری قرآن، خیلی هاشون حافظ قرآن، اهل نماز شب. هفته دیگه زنده بودیم براتون میخونیم چه آیه های تلاوت میکردن اینا، چه جوری تلاوت، چه جوری. صحابه امیرالمومنین هم داشتن گول میخوردن تو صفین، هم همینا گول، صحابه هم گول خوردن، یه دست صحابه. دقت کنید اینا عاقبت به خیری به این حرفا نیست، استمرار عمل خوب تا آخرین لحظه. آقایشون چادری بوده، مادر اومده پیش من، ایشون حافظ قرآن بوده، چادری بوده، این بچه من دختران نشونده اونجا، دختران با چادر آن اومده بیرون، چادر چادرشو وحشته، نماز دیگه نمیخونه فلان. که چی؟ به چی نگاه کرد؟ آره اوضاع نظام اینجوری شده. بهش میگم نظام چه ارتباطی به حجاب داره؟ نظام چه ارتباطی به دین داره؟ نگه به اسم دین آخه اومدم فلان کردم، گفتم بنی عباس هم به اسم دین اومدن خیلی کار کردن، بنی امیه هم به اسم دین اومدن کار میکردن. هر کی به اسم دین اومد کار کرد که دری برمیش که ما به دینمون بریم، به امام حسین کنار بذاریم، نماز کنار بذاریم، حجاب کنار بذاریم. یه عده اومدن به اسم دین مثلا اومدن دارن خراب میکنن دین. همیشه تاریخ همینجور بود، همیشه تاریخ همینجور بود. نمیخوام بگیم همه هم این کارو میکنن، یه عده به اسم دین این کارو میکنن. اگه دلیل بخواد بشه اینجوری که ما دینمون پس دست این و اونه، باید نگاه کنیم ببینیم کی الان برگشت، ما هم برگردیم. کی الان نمیدونم به ما دروغ گفت، چون امام سرش بود دروغ گفت، دیگه دینی در کار نیست. چون یکی امام سرش بود فلان کار انجام داد، دیگه دینی در کار. خب این که دین نمیشه، این که به درد نمیخوره، این چه دینیه؟ دین به امامه و دیگران و به عبا و امامه و لباده و اینها و به ریش و اینها، این دین شد؟ دین به اعتقادات قربونت برم، دین به این عبا و امامه و تسبیح و ریش و انگشتر و فلان اینا که نیستش. این تا اینجای قضیه داشته باشید برای هفته بعد. یه خودم طولانی شد، ببخشید. یه صلوات دیگه هدیه کنید به امام سجاد علیه السلام. روز یک شنبه شهادت امام سجاد بود دیگه ها، روز یک شنبه. در شب روایتی که راجع به امام سجاد علیه السلام به نقل از امام باقر سلام الله علیه، سفینه البحار هم اینو نقل کرد، در شب تاریک امام زین العابدین از خانه خارج می شد. امام زین العابدین حجت خدا، امام چهارم شیعیان، گوش بده، نگفت من امام زین العابدینم، در شأن من افت داره برا من، ببین شما چی، ببین. در شب تاریک از خانه خارج می شد و بر پشت مبارک خود یه انبان، انبان یعنی کیسه‌ای که در آن کیسه هایی، کیسه بزرگ از دینار و درهم بود، خودش حمل می کرد و گاهی طعام و هیزم به دوش می گرفت، چون تنورای خونگی بود، هیزم می ریختن توش، و به خانه های فقرا می برد. کی؟ بله؟ شبا. هر یک از خانه ها را در می زد و به کسی که در را می گشود مرحمت می کرد، در حالی که چهره خود را می پوشانید تا فقیر او را نشناسد. وقتی که بدن نازنین او را برای غسل دادن در محل شستن نهادند، دیدن پشت مبارکش از اثر همان انبانها مثل زانوی شتر چروکیده شده است، یعنی پینه در آورده پشتش. آن حضرت 100 خانواده از تهیدستان مدینه را سرپرستی می کرد، 100 خانواده را تحت پوشش داشت و همواره دوست داشت که یتیمان و اشخاص زمینگیر و فقیران بیچاره ای که درها به روی آنها بسته بود، یعنی هیچ کی اینا رو تحویل نمی گرفت، جزء آمار کمیته بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد حرکت، بنیاد نام ستاد اجرایی نام جلان، جزء آمارا اینا نبودن. توجه میکنه اینایی که جزء هیچ آماری نبودن، میگه حضرت این فقیران بیچاره‌ای که درها به روی آنها بسته بود، یعنی هیچ سازمان نهادی اینا تعبیر نمیگه، اینا رو چیکار میکرد؟ نه تنها بهشون میرسید، گوش بده بر سر سفره اش حاضر میکرد اینا و با دست مبارک خود به آنها طعام میداد، یعنی میشوندشون سر سفره، خودش پا میشد میرفت غذا رو میگرفت، دونه دونه جلو اینا میذاش، نان میذاش، خرما میذاش، پلام میذاش، دونه دونه جلو اینا، نه منشیش، نه رئیس دفترش، نه مستخدمش، نه فلان، خودش این کار رو میکرد. و هر کدام از آنها که اهل و عیال داشتن متأهل بودن براشون غذا میفرستاد. این کیه ماست؟ بله؟ امام ماست. این امام ماست. حالا من وقتی دیگه ندارم، اینجا یه چیزی رو انتخاب کرده بودم برای شما بخونم، یه صلوات بلند دیگه بفرستید. اونای دیگه اشو نمیخونم، حالا شهادت دوم که به نقل دیگه است اونای دیگه رو آماده میکنم، صحبت اونجا کمتر براتون میکنم که اینو بخونم. اینجا رو نگاه کن، این آدم وقت چی میشه مقامش بیش خدا؟ آقای جوونی که ما دیگه ذکری به من یاد بده، ذکر نمیخواد که، ما میخواییم به مستضعفین کمک کنیم، بنیاد نمیخواد که، چون بنیاد که شد دیگه نمیره دنبال مزد ما، میره جاده شما، میره اونجا جاده سازی، میگه بعد اینجا جاده سازی کنیم. ببین اونم همین حرفی که اول بحث گفتم، پول اونجا رو ورداریم سودش رو ببریم خرج کیا بکنیم؟ مستضعفان بکنیم. اونم همین حرفو میزنه که اول بحث بهتون گفتم که هیچگاه این عمل اتفاق چی نخواهد افت، یعنی نمیذاره شیطون اتفاق بیفته. آقا من میخوام چی کنم؟ یه بنیاد بسازیم، اسمش رو بزنیم برکت، اسمش رو بزنیم حرکت، ستاد نام اجرایی درست کنیم، میخوام فرمان مقام معظم رهبری رو چی؟ سید بزرگوار پیغمبر، سید عرض بخوام سید بزرگوار از اولاد پیغمبر اونجا نشسته، شما چرا انقدر اذیتش میکنید؟ یه فرمانی بهت میده، فرمان رو گوش کن، فرمانی که ستاد نمیخواد، بنیاد نمیخواد، قربونت برم، چرا این فرزند پیغمبر انقدر اذیتش میکنیش؟ دوباره اینجا یک تشکیلات درست کنم، مدیر عامل مایی 5 میلیون، معاون 47 میلیون، منشی مایی 27 میلیون، دادران حق جلسه بگید بابا نکنی، این سید بزرگوار یه حرفی به شما زن، آقا به این مستضعفین رسیدگی کردن، اینا امام سجاد یاد ما داده، پشوار رسیدگی کن، این تشکیلات رو نمیخواد، این دم و دستگاه رو نمیخواد، هی بنیاد تو بنیاد، ستاد تو ستاد، آخرش هم هی میایم تو راهپیمایی ها هی بگیم مردم شما جمع بشین بیاین این یتیما رو اسم بنویسین گروه محسنین درست کنین، پس شما دارین چیکار میکنین؟ اینا هم که مردم دارن میکنن کار، اسماتو بنویسین بچه بردارین، پاکبان فلان جکه 2 تا بچه قبول کرده، مأمور شهرداری 3 تا بچه قبول کرده، اون یکی خودش وسط خیابون داره زندگی میکنه 4 تا بچه قبول کرده، خب یعنی چی؟ پس شماها دارین چیکار میکنین؟ مگه شما مخاطب نبودین؟ مخاطب این فرمان نبود؟ نه، یه ستادی باید درست کنیم اجرایی این فرمان رو بریم تو اون ستاد، ستاد نمیخواد قربونت برم. پشو اینجا نگاه، این انسان حالا اون جوون میاد میگه آقا یه ذکری بگی ما فلان، بیا نگاه کن ذکر نمیخواد، این کارا رو بکن فقط برای رضای خدا، دنبال بنیاد و ستاد و این حرفا اسم و القاب و اینا نباش، میگه یه عده‌ای اینو مجلسی تو بهار الانوار شیخ طبرسی رحمت الله علیه تو کتاب احتجاج از ثابت بنانی نقل کرده. نگاه کن تو رو خدا، نخونیم این شبا کی بخونیم؟ نگو یه خود دیرم میشه، اب نداره چند دقیقه. میگه با جمعی ثابت بنانی اسمشه، میگه با یه جمعی از عبادت پیشگان بصره که اسم و رسم داشتن، به 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 به، زاهد کامل، عارف بالله، فلان، همه اینا رو جمع کرده، اسمشون رو نوشته. ایوب سجستانی، صالح، عتبت الغلام، حبیب فارسی، مالک ابن دینار، همه اهل عبادت. یکی یه چیز نخوان رو این کله هاشون، 6 تا تسبیح، 8 تا انگشتر دست، ریش ها، همه چیز اینا، همه در هم ور هم جولیده پولیده اومدن حج. اومدن حج، حج با سهم کی؟ حج تمتع. الان 10 سال تو نوبتن، این اومده از طریق همین ستاد فلان یا بنیاد فلان اومده اونجا براش. آخه این عارف لله هست، باید بره حج تمتع. الان 10 سال اونا تو نوبت، این 7 بار حج رفته، 8 بار چون این عارف هست باید بیاد حج. حالا این سهمه که سهم و مردم که 10 سال تو نوبت هم بیچاره، اومده حج، اومده حج. اینا رو بعد چی دارم بگم؟ مگه میخوام اینجا چرا دعاه مستجاب نمیشه، چرا کار به انجام نمیرسه؟ اینو گوش کن، دل رهبر انقلاب همین به درده. انقدر دیگه هرس خورده این پیرمرد، دیگه خسته شده، دیگه به همه داره میگه گوش نمیکنن. هر رو همین بساطو این ستادا و اینا بلند شده اومده حج، نه همه اومدن، همه اهل لقب، همه با هم اومدن، خیلی اومدن. وارد مکه شدیم، دیدیم مکه آب نی، آب نداره. مردمو دیدیم که به خاطر بی آبی دچار تشنگی گشته اند، یعنی آب ندارن. مثل حالا که کمتم این مسئله داره پیش میاد، بی آبی. اهل مکه و زائران بیت الله به ما روی آوردن، گفتن اینا لقب دارن و عارف کامل اومده، زاهد لله اومده، فلان کسی طلاح اومده، بریم جلو اینا، به اینا بگیم آقا ما آب نداریم، دعایی شما بکنیم، لقب دار، منصب دار. گفت برای طلب باران یه دعایی بکنید، شما یه دعایی بکنید. اینا گو اینا هم همه دیدن مردم اومدن و اینا خوبی پوزاسیونی دارن، اینا اومدن و نزد کعبه یک توافی کردن و همه با هم عباد جمع شد تواف، یه خضوعی ناله‌زاری هم کردن و از خداوند نزول باران رو تقاضا کردن. یه قطره هم باران چی؟ نیومد. چرا نیومد؟ با دعا باران استجابتان به منصب و به لقب و به ظاهر و به این که من اینا رو درست کنم بریزم دور خودم و فلانا، به اینا نی، به ذکر گفتن دائم تسبیح دهنم به اینها نی. در همین حال ثابت بنانی میگه ما دیدیم همه اینا، همه اینا اینا رو میشناسن، اهل لقب، همه ماهام متاسفانه همینیم، ماهام آدمای گمنامو نمیشناسیم، ماهام فقط همین لقبیا رو میشناسیم. الان میخوایم منبری دعوت کنیم، کیو دعوت کنیم؟ نمیگیم کی باسواده. این بنده خدا تلویزیون منبر میره، اما خب شبی 10 میلیون مثلا داریم، من دارم میگم یا خدا نکنه خیال نکن اینجوری شبی 10 میلیون باید بشه، مدا چی؟ این آقا رفته کجا که میخونه؟ اصلا نمیتونه باشه. ولی من یه راهی میزنم شبیه 7 تومن 6 تومن بهش بدین، بیاد 20 دقیقه میخونه میره، اما اصلا کولاک میکنه، 3 تا تلفات میدین. حرفا چی آقا چی میخونه چی اصلا ما ها کاری نه، هممونم همینطوری. اما اینها نتیجه ای چی؟ خدا پدرتو بیاموزه تا اینجاشو متوجه میشه. گفت ثابت بنانی ها میگه ما اینا رو میشناختیم، اونی رو که باید بشناسیم نمیشناختیم، اینا رو میشناختیم. میگه دیدیم یه جوانی وارد شد، وارد مسجد الحرام شد، اینو این نوشته، آخ آخ آخ، که قصه هایش او را اندوهناک و غمهایش او را مضطرب و ناآرام نموده بود. الهی ما بمیریم براش، الهی ما بمیریم. گفت اومد رفت بدون سر و صدا، بدون هیاهو، بدون جنجال، بدون ظاهرسازی. چند بار طواف کرد این کعبه رو، چند بار طواف، بعد اومد رو به ما وایساد، اسمای ماها رو گفت، ای مالک ابن دینار، ای ثابت بنانی، ای ابو، ای ایوب سجستانی، ای صالح مری، ای عتبت الغلام، ای حبیب فارسی، ای سعد، ای عمر، ای صالح اعما، ای رابعه، ای سعدانه و ای جعفر ابن سلیمان، همه رو گفت. ما گفتیم لبیک و سعدک، گوش به فرمان شما هستیم. آقا این جوان چیه؟ بفرمایید، امری دارید بفرمایید. اینا هم همه وایسادن، مردم هم دارن گوش میدن. این جوان فرمود آیا در میان شما یک نفر نیست که خداوند مهربان او را دوست داشته باشد؟ چه حرفی زد به عرفا، چه حرفی زد به عارفان بالله. میون شما یه نفر نیست که خداوند او را دوست داشته باشد؟ میگه اینا همه گفتن که موندن. گفتن جوون وظیفه ما دعا کرد، چون فهمیدن که بارون نیامده دیگه، آقایون دارن گوش میکنن اون تا. بله یه لبیک هم شما بگید. گفتن که جوون وظیفه ما دعا کردنه، اجابت کردن کار خداست، ما که نمیتونیم دیگه اجابت بکنیم، ما دعا کردیم. این جوان فرمود از نزد کعبه دور شوید. چرا این حرف رو بهشون زد؟ اگه ما گناهکارا بودیم به ما اینو نمیفرمود. چرا به اینا گفت؟ کی میتونه بگه؟ برای این که اینا مدعی بودن. ایشون میخواد ادعای اینها رو باطل کنه. بهشون چی بگه؟ بگه اینها به ظاهر چی نیست، دست بردارید از این ظاهر سازی ها، دست بردارید. میخواد اینو بگه اگه ماها بودیم اینا به ما نمیفهمن، ولی به ظاهر سازها اینو میفهمن. شماهایی که رفتین بنیاد و ستاد اینا، به اینا نی. اگه واقعا میخوان کار کنین کار کنین، سید اولاد پیغمبر رو یاری کنین. فرمود از نزد کعبه دور شوید، اگر یکی در میان شما بود که خدا او را دوست میداشت دعایش را اجابت میفرمود. یا الله، چی به اینا گفت؟ عرفا رو ریخ به هم، نسخه شونو پیچی، یعنی یه نفرتون رو خدا دوست، تموم شد و رفت. سپس خودش نزد کعبه آمد و بر زمین به سجدگاه افتاد جلوی کعبه. بنانیه میگه که شنیدم که رفت تو سجده، گفت تو سجده سیدی سرورم، به محبتی که به من داری باران رحمت خودت را بر این مردم نازل کن. ای امام زمان، ما که هیچ قائل نیستیم، هیچ کس هم نی بین ما ادعا کن، تو این بی بارونی بی آبی بارونی تو شما دعا کن به این مردم نازل بشه. و اینا گو همینو فرمود تو سجده. ثابت بنانی میگه آقا گوش بدید، هنوز کلام آن حضرت تمام نشده بود که باران مثل دهانه مشک، مشک رو دیدین شما وقتی نخشه با میکنم وا میکنم چجوری آب میاد، مثل دهانه مشک سرازیر شد. عرض کردم ای جوان از کجا دانستی که خداوند تو را دوست دارد؟ اینو به درد من و شما میخوره، یه تیکش برای همه ما دیگه، ماره ستادا و بنیادا و این القاب و اینا نیست. فرمود اگر مرا دوست نمی داشت به زیارتم دعوت نمی کرد، به زیارتش مرا دعوت نمی کرد. شما هر سه‌شنبه میای اینجا بلند میشی میای پای مجالس دیگه میری فلان اینا، هی خیال میکنی خودت داری میای، از اون راه دور اومدی فلان بهمان، نمیفهمی، ببخشید منم نمیفهمم، یکی دوست داشته که تو بیای اینجا، یکی دوست داشته که تو براش گریه کنی، یکی دوست داره گریهاتو بخره، یکی دوست داره قیمت بذاره برای گریهات، یکی دوست داره اشکاتو ببینه. اینا مجلس اهل بیت هم همین. فرمود اگر مرا دوست نمی داشت به زیارتش دعوتم نمی کرد، از این که مرا به زیارت طلبیده دانستم که مرا دوست دارد. و من به همان محبتی که به من دارد از او درخواست کردم و او اجابت فرمود. سپس ما رو ترک کرد، یه جملاتی هم زیر لبش زمزمه کرد و رفت. جملات خیلی عالیه، من وقت ندارم بخونم. ثابت بنانی میگه رفتم به مردم گفتم، اینا که عارف بودن که نمیشناختن طبیعتا، همینطور به مردم گفتم که این آقا کیه، این جوون اینا، گفتن علی ابن الحسین زین العابد. زین العابد. وقت این تیکه رو ببین، ما ببین چی شده، چرا اینجوری شد. میگه که پدرم امام باقر علیه السلام میفهمد، ظاهرا از امام باقر در روایت میگه که امام سجاد علیه السلام از کربلا که اومد بیرون، حضرت 20 سال تموم نوشتن گریه میکرد. 20 سال تموم گریه میکرد. بعضیا بیشتر هم نوشتن، حد اقلش نوشتن. شما میگید آقا فقط تشنگی، آخه فقط این نبوده، میگه طعام هم جلو حضرت میذاشت، حضرت گریه میکرد. بودن آقا طعام که دیگه آب نگوشتیم جلو تینا. میگه بچه ها گشنم که بودن که اون روز خوندم که گرسنم که بودن. شما فقط میگی تشنه بود. هی هر دفعه این مستخدم خونه آقا میرفت یه قضا میورد میزه جلو آقا، امام سجاد شروع که گره کردن. یه روز این مستخدم حسلش سر رفت، گو آقا یه وقت نشد من ظرف قضا رو بیارم اینجا جلو شما بذارم، شما گریه نکنین، قضا رو با دل راحت بخوری، به ما بچسب، به ما بینیم آقا شما داری قضا میخوری، ما هم خوشحال بشیم. حضرت فرمود وای بر تو، یعقوب پیغمبر رو میشناختی؟ بله آقا. گفت یعقوب سلام الله علیه 12 پسر داشت، همشون سالم بودن، یه دونه شون خدای تعالی مدتی 40 از این پدر پنهان داشت، نه اینکه اتفاقی براش بیفته. بعدم بهش سالم این پسر رو تو شاهزادگی و پادشاه شد برش گردون. گفت در این حال این چند سالی که این پسر سالم بود، یه دونه از اون 12 بود، اونای دیگه هم که همه سالم بودن پیش باباه بودن، این یه دونه انقدر حضرت یعقوب به مستخدمه داره میگه حضرت فهمود انقدر حضرت یعقوب گریست تا این چشماش از کثرت گریه سفید شد، نه نابینا بشه، سفید شد و از بسیاری حزن و اندوه بر پسرش موهای سرش سفید گشت و قدش خمیده شد. و حالان که فرزندش در دنیا زنده بود. اما آقای خادم، آقای مستخدم، من به چشم خود دیدم که پدرم، برادرم، علی اکبر، علی اصغر، عموم ابوالفضل العباس، 17 از اهل بیت خود را دیدم که اینها را شهید کردند. جسدهای نازنین ایشان بر زمین افتاده بود، من از کنار اینها گذاشتم چگونه اندوه من برطرف شد. این چراغا را هم خاموش بکنید امشب، چون توسل به امام سجاد علیه السلام. یه تمرکزی پیدا کنیم، بقیه هم الان کسی نیست که بره زیارت اونجا، قبر حضرت هم مظلوم، یه نیت هم بکنید. راوی میگه که همه رو سوار کردن عصر عاشورا، اووردن سوار ناقه ها کرد. امام سجاد خیلی حالش بد بود، خیلی حالش بد، میگه بلندش کردن اینا با یه وضعیتی، سوار شتر کردن، شتری که محمل نداشت، یعنی تا یه چیزی میزنن حسیر رو سر کسی که میشنه میگن محمل، اینو نداشت. میگه آفتاب میتابید رو مغز حضرت. بعد میگه برای اینکه حضرت بند بشه بالای شتر، پاهای حضرت رو زیر شتر بستن، دستهاش هم به گردنش بستن. لا اله الا الله. ما نمیفهمیم اینا، ما نمیفهمیم، اگر میفهمیدیم الان مگه گریه عمونمون میداد. بعد میگه حضرت اووردن، حضرت از کنار این کشته ها عبور میکرد، اومد کنار گودی قتلگاه از اون بالای شتر، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، دید
بدن نازنین پدرش داخل قتلگاه افتاد. از اینجا به بعد و حضرت زینب تعریف میکنه یا خود امام سجاد، میگه انقدر دیگه حالم بد شد دوست داشتم همونجا خدا قبض روحم میکرد، جانمو میگرفت، نمیتونستم دیگه تحمل کنم. یه وقت عمه سادات اومد دنبال حضرت، گفت پسر برادرم خیلی پریشان هستی، چرا اینجوری شدی؟ گفت عمه جان نگو، ببین بابام چجوری رو زمین افتاد، ببین این اجساد علی اکبر، اون قاسم ابن الحسن، اینا همه رو زمین افتاده، من نمیتونم به اینا کاری انجام بدم، کمکی بکنم. حضرت برای این که آرام کنه امام سجاد و عرضه داشت پسر برادرم، این عهدیست بین خدا و رسولش و امیر المومنین و پدر تو ابی عبدالله علیه السلام، یه روزی میشه پسر برادرم همه این کشته ها رو دفن میکنن، یه روزی میشه اینجا میشه مقبره و مسجع مطهره که همه شیعیانت میان اینجا رو زیارت میکنن، دلت آرام باشه، اینا اینجوری نمیمونه. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام ما رو از زائران باکیان گریه کنندگان بر ابا عبدالله الحسین امام زین العابدین شهدای کربلا قرار بده. خدایا در خاندان و اهل بیت ما کسانی که محبت اهل بیت تو دلشون ندارند قرار مده. خدایا ما خاندان اهل بیتمون و همه رو امام زین العابدینی، امام حسینی، زینبی بمیران و امام حسینی و زینبی و اهل بیتی زنده بدار. خدایا به حق امام زین العابدین امشب همه ما دستامون در خانه توست با توسلی که به ما حضرت پیدا میکنیم. خدایا هر چی حاجت تو دل همه حاجتمندا، مریض دارن، مستاجرن، جوون دارن میخوان ازدواج کنن، جهیزیه تهیه کنن، هر کاری میخوان بکنن، خدایا حاجت همه حاجتمندان به امام سجاد علیه السلام قسمت بینیم حاجت همشون برآورده به خیر، بفرما یه صلوات بفرست.
الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الآخرة الى بقاء، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، أثناء أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه نمیگن اونجوری که باید بگن، نمیگن.
أستغفر الله
یکی دو بار مهمان امشبی چه شبی؟
أستغفر الله من و اتوب از نغفر الله من کل ذنب و اتوب
یه بار آخرم همه بگم
الهی من آن بنده روسیام الهی من آن بنده روسیام که افزون بود از خلائق گناه الهی شده قامتم از گناه خم ز دل رفته یا رب دگر سوز و آهم اشکم جاری نمیشه حال گریه بهم دست نمیده یا الله زبست تو به بشکست انبار الله زبست تو به بشکست انبار الله دگر رو ندارم که عذری بخوام
دستا کجاست دستا
الهی 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 تو آن کردگار کریمی که آمرزی از عشق چشمی گناهم آری والله به سید و ساجدین
دستا دستا دستا
به سید و ساجدین به حق زین العابدین به امام العارفین الهی علا
ها 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 خجالت نکشیه وقتی کیو بردی در خونه خدا برگشت نداره
یا رب خجل و نادمم از کرده خیش و از جرم و گناه فاشم در پرده خیش خاطی منم قفار و خطا پوش تو ای بخشا گنه بنده بد کرده خیش ای در مذب علم تو خواستی من زشم به بیام تو میخوای من اینا رو ذخیره کنم در خانت به من برگردونی کمکم کن من این العوام رو خرابش نکنم این عبدم ده مرتب العب و ذخیره کنم برا قبر و برزخ و قیامتم به حق زین العابدین ده مرتب لای السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن الحسن ای شام کربلای تو یا زین العابدین زین العابدین روشی که بلدی بگی ای شام کربلای تو یا نه اینجوری فایده نداره اینجوری بقی نمیشه ای شام کربلای تو یا دل بزم ابتلای تو یا یک عمر در فراق جوانان هاشمی شد خون دل و قضای تو یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعنا انا اشملنا انا مریضا منظور و منظوره زن مریض مرد مریض طفل مریض نوجوان جوان بیمارستان منازل عزیزانی که یاد کردیم امواتو فراموش نکنی اموات این مجلس این جمع محترم سببی و نسبی همه فیض ببرن شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای مرزها شهدای امنیت شهدای اخیر اشفع لنا عند الله يا مجيد عند الله اشفع لنا عند
برای ملتمسین دعا اقوامت خیشانت اهل بیتت همه رو دعا کن همه حاجتمندا امشب دست به دامان امام سجاد شدی خوب جایی اومدی ها حالا برا خودت هم بگو
یا وجی ان الله اشعلنا ان
فرج و ظهور فرزندش حضرت مهدی
اشعلنا
یه بار آخر انجام اونا بهتر بگن
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و نجاهم خدایا به حق عبادت هایم سید و ساجدین امسال سال آیندم امسال و سال آینده سال ظهور و فرج و قیام حضرت مهدی قرار بده ما رو هم از اعوان و انصار و شیعان ثبت و ضبط بفرما ما خونواده های ما مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده معلولا مجروحا مسلوما مرزای اسلام و مسلمین سرطانیا جزامی مسلول روانیا عصبیا وسواسیا مریضای لاعلاج بیمارستان منازل همه و همه به حق امام سجاد شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما این جمع پدران برادران خواهران مادران همه و همه سببی نسبی امشب هر جا گرفتارن در برزخ ببخش و بیامرز شهدای ما شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم خدا علما مراجع منوم استاد نیکو زبد استاد فریدونی درجات همشون عالی متعالی بفرما عاقبت کشور رهبر مردم جوانان و جوانان دختران و پسر شیعه این جمع ختم به خیر بگردان خدا جوانایی که میخوان ازدواج کنن وسایل ازدواج همشون دختر و بسن خودت فراهم بفرما خدا یا مستأجرهای ما صاحب خانه بفرما اولاد صالح به جوانهای ما متأهلین ما عنایت بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.